سلام و به برنامه ساعت 9 خوش آمدید. از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی با شما هستم. از مهمترین های این ساعت، هیئت حکومت افغانستان پس از تحقیق در مورد رویداد کشته شدن افراد ملکی در کندز به کابل برگشته است. جزئیاتش تا لحظات دیگر. در مسائل منطقه و جهان میشنوید که وزیر خارجه ایران به این باور است که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا توافق هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهان را خواهد پذیرفت. ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتیش گفته بود که این توافق را لغو خواهد کرد. در نیمه دوم این ساعت هم برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان در انتظار شما خواهد بود. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردیم. حال اول آخرین خبرها را اینجا از تمیم اخگر مشتمیم.
در یک انفجار در داخل میدان هوایی بگرام دست کم 3 تن کشته و 13 فرد دیگر زخمی شدند. با آغاز سلسله استیضاع امروز 3 وزیر به پلیس جرگه خواسته شدند و وزیر خارجه ایران معتقد است که دونالد ترامپ موافقت نامه اتمی ایران و جامعه بین المللی را میپذیرد. تفصیل اخبار. مقامات محلی پروان انفجار در داخل میدان هوایی بگرام را تایید می کنند. عبدالشکور فدایی ولسوال بگرام در صحبت با رادیو آزادی گفت تحقیقات ابتدایی نشان می دهد که در این رویداد تا کنون 3 تن کشته و 13 فرد دیگر زخمی شدند، اما وی در مورد هویت این افراد چیزی نگفت. با گفته وی هر چند تا کنون چگونگی این انفجار معلوم نیست، اما بررسی ها در این مورد جریان دارد. میدان هوایی بگرام یکی از مراکز عمده نظامیان آمریکایی در شمال افغانستان، شمال کابل می باشد که تدابیر جدی امنیتی در آن وجود دارد. نیروهای حمایت قاطع نیز وقوع این انفجار را تایید می کنند و گفتند که تلفات نیز در پی دارد، اما در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. با سلسله نارامی ها در ولایت قندوز، قمندانی امنی این ولایت میگوید جنگ و درگیری از شام دیروز در منطقه نواباد ولسوالی امام صاحب قندوز ادامه دارد. جنرال محمد قاسم جنگلباغ شام دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این درگیری ها فقط چند ساعت پیش آغاز شده و تا کنون از تلفات خبری نیست.
اینمی فیلن که من را شما گرم میدونم در اولسوالی امام صاحب در قره نوابات میگن به طرف جنگ است. جنگ های سقیله است، پراغنده انداخته شده است. من یاد دشمن حمله کرده در سر است. قره نوابات اینجا حضور نیروی امنیتی است.
قمندان امنی قندوز همچنان گفت دیگر مناطق قندوز نسبتاً آرامند و در حال حاضر جنگ جویان مسلح مخالف در ولسوالی هایی که جدیداً ایجاد شده فعال و حضور دارند. ولسی جرگه افغانستان امروز سلسله استیضای 17 وزیر کابینه را آغاز کرد. ولسی جرگه می گوید این وزیران به خاطر عدم تواناییشان در مصرف بودجه انکشافی و توانایی کار در این زمینه مورد استیضا قرار گرفتند. نظیر احمد احمدزی عضو ولسی جرگه دیروز به رادیو آزادی گفت آنها سلسله استیضا را آغاز کرده و امروز 3 وزیر را به ولسی جرگه خواستند.
زمان 17 وزیر هستند، پردا به خیر 3 وزیر که وزیر خارجه هستند، وزیر پیلامه، وزیر کار امور اجتماعی به ولسی جرگه خواسته شدند. وکیل از پیشان سوال ها میکنه، اگر جوابش معقول بود و با عزت میره، اگر نشد با صندوق برشان بانده میشه و رای سطح اعتماد میشن.
قبل از این ریاست جمهوری افغانستان از استیضای وزیران که بودجه انکشافیشان را نتوانستند به مصرف برسانند استقبال کرده است. یک سارنوالی اداره لوی سارنوالی افغانستان امروز در ارتباط به قضیه فساد اداری به طور علنی محاکمه می شود. لوی سارنوالی افغانستان گفت این محاکمه از سوی محکمه خاص در ارتباط به بررسی قضایای فساد اداری و جرایم سنگین قبل از ظهر امروز آغاز می شود. از 4 سال به این سو این اولین بار است که یک کارمند بلند رتبه اداره قضایی افغانستان به اتهام فساد اداری به طور علنی محاکمه می شود. با گفته لوی سارنوال افغانستان در محاکمه امروزی یک متهم دیگر به فساد اداری نیز از سوی محکمه خاص بررسی از فساد اداری و جرایم سنگین محاکمه می شود.
رادیو آزادی.
خبرهای جهان را از رادیو آزادی میشنوید. وزیر امور خارجه ایران میگوید او معتقد است که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا موافقت نامه اتمی ایران و جامعه بین المللی را بپذیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا در کمپاین انتخاباتی خود گفته که اگر رئیس جمهور شود موافقه هسته‌ای با ایران را لغو خواهد کرد. محمد جواد ظریف دیروز در شهر پراگ پایتخت جمهوری چک به خبرنگاران گفت معتقدم که نفع همه در موافقتنامه مثبت است و فکر می کنم وقت گرد و خاک ها فرو نشیند و افراد در جریان واقعیت های منطقه و جهان قرار گیرند همگام خواهند پذیرفت. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا و شماری از کارشناسان آمریکایی میگویند دونالد ترامپ نه تنها از موافقتنامه اتمی با ایران تخطی خواهد کرد، بلکه مطابق این توافقنامه اتمی حکم اجرایی تعزیرات از سوی اداره رئیس جمهور بارک اوباما را نیز دوباره پس خواهد گرفت. سفیر سابق ایالات متحده آمریکا در مسکو میگوید با ورودی وی به روسیه تحریم وضع شده است. مایکل مکفویل دیروز در صفحه توییتر خود نوشته که با او خبر داده شده که شامل فهرست سیاه روسیه شده و کرملین بر مسافرتش به این کشور تحریم وضع کرده است. مایکل مکفویل که در حال حاضر استاد پوهنتون استنفورد می باشد گفته که با او گفته شده این تحریم ها به خاطر بروی وضع شده که او بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا روابط نزدیک دارد. روابط بین آمریکا و روسیه در سال 2014 میلادی زمان بحرانی شد که روسیه شبه جزیره کریمیا را به خاک خود ملحق نمود. آمریکا و کشورهای غربی این اقدام روسیه را محکوم کردند و کریمیا را تا کنون جزء خاک اوکراین می دانند. و در خبر اخیری که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا از مظاهرات بر ضد وی ستایش کرده گفته که مظاهره کنندگان کشورشان را دوست دارند. دونالد ترامپ قبل از این مظاهره کنندگان را افراد مسلکی خوانده که به گفته وی از سوی رسانه های گماشته شده و بر ضد یک انتخابات موفق غیر عادلانه مظاهره می کنند. دونالد ترامپ روز جمعه در صفحه توییتر خود نوشت ما همه متحد شدیم و به این افتخار می کنیم. روز پنجشنبه دهم ماه نوامبر شماری از شهرها به شمول واشنگتن، فلادلفیا، نیویورک، لس آنجلس و سان فرانسیسکو تظاهرات را در اعتراض به انتخاب دونالد ترامپ به حیث رئیس جمهور آمریکا شاهد بودند. پایان اخبار.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. این هم فهرست تازه ترین های ما. هیئت حکومت افغانستان پس از تحقیق در مورد رویداد کشته شدن افراد ملکی در کندوز و کابل برگشته، تفصیلش را تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. در مسائل منطقه و جهان میشنوید که وزیر خارجه ایران به این باور است که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهان را خواهد پذیرفت. ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتیش گفته بود که این توافق را لغو خواهد کرد. در پهلوی این مطبوعات جهان در مورد افغانستان را مرور می‌کنیم و همچنان در نیمه دوم این ساعت هم دو تا برنامه جالب هفتگی منتظر شماست. آزادی و شنوندگان همچنان ساینس و تکنولوژی. با رادیو آزادی که باشید زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان آگاه می شوید. خب همونطور که پیشتر در خبرها شنیدید یک مقام محل از انفجار در پایگاه بگرام در شمال کابل خبر داده است. برای اینکه در مورد چگونگی این رویداد بیشتر بدانیم میرویم پیش احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی در پروان. هنایش صاحب، جزئیات این خبر از چه قرار است؟
بله همونطور که شما اشاره کردین همکار عزیز، در داخل میدان هوایی بگرام که پایگاه نظامی نیروهای بین المللی است، حوالی ساعت 6 صبح امروز انفجار صورت گرفته که با گفته مسئولین محلی تا حال معلومات نشان میده در حدود 13 نفر زخم برداشته و همچنان 3 نفر دیگه کشته شده. عبدالشکور قدوسی ولسوال بگرام ولایت پروان در این مورد سبرادی آزادی گفت که بدلیل از اینکه داخل میدان هوایی بگرام از انفجار اونا بیشتر معلومات و درستی و دست ندارن که از میان ای تعداد کسایی که کشته شده چقدر افراد ملکی است، چون معمولا در این ساعتهای 7-6 صبح افرادی که از افغانها داخل میدان هوایی بگرام برای کار می باشن هم حضور می داشته باشن و هم روشن نیست که چقدرش افراد نظامی خارجی به قتل رسیده.
آیا روشن است که علت انفجار چی بوده؟
مورد ما پرسشای داشتیم ولی گفتن هنوز هیچ به درستی روشن نشده که آیا انفجار ناشی از چی چیزی بوده، حمله انفجاری و یا انفجار به وسیله وسایل دیگه است. تا حال این مورد معلومات دقیق ندارن و تلاش ما هم جریان داره تا بیشتر جزئیات معلومات از محتوای حادثه بفهمیم که چگونه انفجار صورت گرفته و به داخل میدان هوایی بگرام چگونه حادثه رخ داده.
آیا مقام های بین المللی در این مورد تا هنوز ابراز نظر کردن، صحبت کردن در این مورد؟
با وجود تلاش های پیگیر ما نتانستیم با منابع داخل میدان هوایی بگرام از نیروهای بین المللی دسترسی حاصل کنیم تا معلومات با ما شریک کنن و مسئولین محلی وعده کردن که هرچی معلومات به دست بیارن، چون در همکاری با نیروهای بین المللی اینا هم روی حادثه در حال تحقیقاتشان شروع کردن.
تشکر از شما احمد عنایش، خبرنگار رادیو آزادی از پروان، گزارش میداد در مورد انفجار در پایگاه بگرام. موضوع را دنبال میکنیم و میتوانید بیشتر در این مورد در وبسایت ما هم بخونید، azadiradio.com.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
گفته میشه که ساعت 11 امروز
نوا کنستیتوسیا نوی پریزیدنت
بدن افغانستان زیر فشار حاضر به امضای چیزی نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.6 و FM 100.5 میشنوید. گزارش دیگر ما در مورد این است که هیئت حکومت افغانستان پس از تحقیق در مورد رویداد کشته شدن افراد ملکی در کندوز به کابل برگشته است. جزئیاتش اینجا در این گزارش از مقیم نائب.
قماندان امنیه کندوز میگوید هیئت پس از 5 روز تحقیق و رسیدگی به موضوع دوباره عازم کابل شده است. جنرال محمد قاسم جنگلباخ که شام دیروز با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت هیئت حکومتی تحقیقشان را بر بنیاد گفتگو و ملاقات با مردم متضرر منطقه بوز قندهاری کندوز تکمیل کرده و این هیئت بنابر مشکلات امنیتی نتوانست به منطقه برود.
اونجا رفتنش مشکل است، اونجا فعلاً دشمن حضور خود داره، مناطق که آسیب دیده بود مردمش جا خواستن در خود ولایت امناشون منقب داشتن، از نیزی امناشون دیدن و بعدا گفا و نتایج چیز رسیدن و بس ما رفتن در منطقه و اینو رفتن به مرکز.
با گفته قماندان امنیه ولایت قندوز هیئت برای اعضای خانواده های شهید 100,000 افغانی و برای خانواده های مجروح 50,000 افغانی کمک کرده و همچنان فهرست خانواده هایی را که منازلشان در نتیجه این حمله تخریب شده ترتیب داده و امکان دارد با آنها کمک اضافی صورت گیرد. هیئت بر ریاست جنرال هلال الدین هلال بوده و در ترکیب آن مشاور ریاست جمهوری در امور دینی و چند جنرال از وزارت‌های امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی شاملند. جنرال قاسم جنگلباخ، قماندان امنیه قندوز، در ادامه صحبت خود با رادیو آزادی گفت هیئت در دو بخش بررسی خود را انجام داده است.
یا دو بخش کار میکردن، یکی که قطعات را بررسی کردن، تمام نقاطی که حضور خود داشتن قطعات های نظامی و امنیتی اینا را دیدن و دیگه اون مردم اگه خواستن جمع نکردن مسافرهایی که نصیب دیده بودند در منطقه، اونا آمدند در ولایت و همراهشان ملاقات داشتند.
این در حالی است که سازمان ملل متحد و قماندانی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان درباره حادثه 3 ماه نوامبر هم به طور مستقل تحقیق می کنند که در نتیجه آن 32 ملکی کشته، 19 تن زخمی و 22 خانه تخریب شدند. تادا میچی یوماموتو نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان در اعلامیه گفته است تلفات ملکی ها غیر قابل قبول بوده و تلاش های صلح و ثبات را در افغانستان تحت شها قرار می دهد.
گزارش بود از مقیم نایب و شنیدید که هیئت تحقیق از کندوز به کابل برگشته. اما نتیجه گیری تحقیق هنوز به درستی روشن نیست. بر این که بیشتر بدانیم می رویم پیش اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی در کندوز. آریان صاحب، در مورد این که هیئت به چه نتیجه رسیده در مورد این رویداد چیز بیشتر می دانید؟
سلام به شما و به شنونده های رادیو آزادی. شما به نکته اساس اشاره نمودین. چند روز پیش هیئتی که به خاطر تحقیقات حادثه بوز کنداری به ولایت کندوز آمده بودند، اما تا اکنون این هیئت به رسانه ها در مورد این حادثه چیزی نگفتند. ولی روز قبل هلالدین هلال در فرقه بسی پامیر تعدادی از خبرنگاران را دعوت کرده بودند که گویا در مورد این رویداد برایشان جزئیات ارائه میکنند. اما با گذشت چندین ساعت که در آنجا منتظر ماندیم، ولی این هیئت حاضر نشدند تا در مورد تحقیقاتشان به رسانه ها چیزی بگویند. اما
بله آریان صاحب، بله آریان صاحب صدای مرا میشنوید؟ ظاهرا به نظر میرسه که تماس ما با اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی در کندوز قطع شده. تلاش میکنیم تماس ما برقرار شوه و بیشتر در مورد نتیجه گیری تحقیق در مورد رویداد نظامی در کندوز بدانیم. همونطور که تا حال گفتیم، هیئت حکومت افغانستان پس از تحقیق در مورد رویداد کشته شدن افراد ملکی در کندوز به کابل برگشته، اما هنوز نتیجه تحقیق به درستی معلوم نیست. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. همکار تکنیکی اشاره میکنه که تماس ما با اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی در کندوز از سر گرفته شده. خب آریان صاحب، سوال ما این بود که به چه نتیجه رسیده هیئت؟ آیا چیز بیشتر در این مورد میدانین شما؟
پانوس هیئتی که به کندوز به هدف بررسی این رویداد آمده بود به رسانه ها چیزی نگفتن. اما هلال‌الدین هلال که در رأس این هیئت قرار داشت، روز گذشته خبرنگاران را به مقر فرقه بسی پامیر دعوت کرده بودند که در که گویا در مورد یافته هاشان به رسانه ها چیزی بگویند. اما با گذشت چندین ساعت که در آنجا انتظار ماندیم، اما اینا حاضر نشدند تا در مورد یافته هاشان به رسانه ها چیزی بگویند. از سوی دیگر مردم بوز کهنداری انتقاد دارند که هیئتی که از کابل به ولایت کندوز آمدند، آنها در مقر ولایت کندوز نشسته هستند، در آنجا مصروف صحبت ها هستند. این مردم میگن اگر یا به خاطر بررسی این حادثه آمده باشند، باید به منطقه بیان از نزدیک ساحات ببینند، ساحات بمبار شده را، و با مردم از نزدیک صحبت نمایند.
شما حتما سوال کردین از هیئت که چه باعث شده که اینها به محل نرفتن و با مردم ندیدن از نزدیک در خود محل رویداد؟
یگانه دلیلی که یا پیش کردن گفتن که وضعیت امنیتی در بوز کنداری مناسب نیست، به این دلیل نمیتوانند که در آنجا حضور پیدا کنند. اما باشندگان این منطقه میگن که این منطقه در فاصله 1.5 کیلومتری شهر موجود است، در اینجا امنیت نسبتا خوب است. این مردم میگن اگر منتظر اعلان این نتایج هستند، گفتن اگر عاملین این رویداد به قانون سپرده نشوند دست به انتقامجوی خودسرانه میزنند.
تشکر از شما اجمل آریان، خبرنگار رادیو آزادی در کندوز بود که در مورد نتیجه گیری تحقیق یک هیئت تحقیق در مورد رویداد نظامی در کندوز گزارش میداد. بر اساس گزارش‌ها در یک حمله هوایی اخیر در منطقه بزکندهاری کندوز چندین غیر نظامی کشته شدند و همچنان چندین خانه ویران شدند. ما کوشش میکنیم نتیجه گیری هیئت تحقیق را دنبال بکنیم و تازه ترین ها را در این مورد با شما در میان خواهیم گذاشت.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
در فیسبوک هم ما را دنبال کنید، facebook.com/azadiar، و همچنان میتونین نظریاتتان را با ما در میان بگذارید، هم از طریق فیسبوک و همچنان با استفاده از شماره 88 شرکت مخابراتی افغان بیسیم با ما پیام های کوتاه بفرستین یا با ما زنگ بزنین و پیام های صوتی بگذارید. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی 07084 620 و 00420221 1241 3038. تا لحظات دیگر در مسائل منطقه و جهان میشنوید که وزیر خارجه ایران به این باور است که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا توافق هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهان را خواهد پذیرفت و همچنان در نیمه دومین ساعت برنامه‌های هفتگی ساینس و تکنولوژی و همچنان آزادی و شنوندگان را خواهید شنید. اما پیش از همه گپ‌ها و سخن‌ها، طبق وعده اکنون جاوید نعیمی مطبوعات جهان در مورد افغانستان را مرور می‌کند. با رادیو آزادی باشد.
شمار از رسانه‌های چاپی جهان به حمله بالای قنسولگری جرمنی در شهر مزار شریف توجه کردند. روزنامه ایندیپندنت در مطلب نوشته است طالبان در یکی از آرام‌ترین شهرهای افغانستان حمله ای را انجام دادند. بر نوشته روزنامه، بعد دنبال حمله توسط یک موتر در ولایت بلخ، فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه جرمنی جلسه امنیتی فوق‌العاده را برگزار کرد. ایندیپندنت این را هم به نقل از طالبان نوشته که ادعا کردند انفجار بمی را در بلخ در انتقام از حمله روز پیش در ولایت کندوز که 32 کشته بر جا گذاشتن جام دادند. ایندیپندنت از این هم یادآور شده که مقام‌ها تحقیق احتمالی را پس از انفجار در شهر مزار شریف آغاز کردند که شاید دو حمله در این شهر توسط دو موتر صورت گرفته باشد. روزنامه بریتانیایی گاردین در مورد این رخداد می نویسد قنسولگری جرمنی در مزار شریف در نزدیکی روضه حضرت علی موقعیت دارد و از امنیت قوی برخوردار است. به نوشته روزنامه، دیوارهای بلند در نزدیکی ساختمان قنسولگری ساخته شده و انفجار در این محل پرسش برانگیز است. روزنامه وال استریت ژورنال هم به نقل سخنگوی وزارت خارجه جرمنی نوشته که درگیری به دنبال حمله بمی در برابر قنسولگری این کشور در مزار شریف صورت گرفته است. اما وی جزئیات نداده که تیراندازی از سوی کیها صورت گرفت و هدف آن چی بوده است. در حمله بمی پنجشنبه شب در مزار شریف 6 تن جان دادند و بیش از 100 تن زخم برداشتند. و مجله نیوزویک موضوع دیگر را نشر کرده که در عنوانش آمده است چرا جرمنی و سایر کشورهای اروپایی میخواهند هزاران افغان را اخراج کنند. مجله از این آغاز میکند که با توجه به حضور طالبان، داعش و سایر گروه‌های شورشی در افغانستان، تا هنوز کشورهای اروپایی به این باورند که بسیاری از افغان‌ها پناهجویانند که به خاطر بهبود وضعیت اقتصادی به اروپا آمدند، بنابراین حق پناهندگی را ندارند. نیوزویک همچنان می نویسد پیش از امضای توافق میان اروپا و حکومت افغانستان، شمار از افغانها از این قاره اخراج شده بودند. اما بر اساس توافقنامه جدید، اتحادیه اروپا می تواند پناهجویان افغان را در فرصت زود و در کتله های بزرگ به کشورشان بازگرداند. مجله نیوزویک به نقل سازمان حقوق بشر می نویسد اینکه حکومت افغانستان پذیرفت در بدل بازگرداندن شهروندانش کمک های بشری و توسعه‌ای را دریافت کند یک افتضاح است. به نوشته مجله، سازمان حقوق بشر گفته که این اقدام تاریک بودن روابط خارجی اتحادیه اروپا را نشان می دهد. بر اساس ارقامی که نیوزویک نشر کرده، در سال 2015 میلادی حدود 1.1 میلیون پناهجو وارد جرمنی شدند که 154 هزار تن آنها از افغانستان آمدند و در حال حاضر شمار زیاد از آنها در بی سرنوشتی به سر می برند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
اکنون در مسائل مربوط به منطقه و جهان بشنویم که وزیر خارجه ایران به این باور است که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهان را خواهد پذیرفت. اما ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتیش گفته بود که این توافق را لغو خواهد کرد. جواد ظریف دیروز در شهر پراگ پایتخت جمهوری چک بود. بیشتر در این مورد در این گزارش می‌شنویم که مقیم نائب کرده.
وزیر امور خارجه ایران میگوید او معتقد است که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا موافقتنامه اتمی ایران و جامعه بین‌المللی را میپذیرد. محمد جواد ظریف دیروز در شهر پراگ پایتخت جمهوری چک به خبرنگاران گفت این موافقتنامه به منفعت همه جوانب است که تعهداتشان را در آن به جا نمایند. ما معتقدیم که این به نفع همه جوانب می باشد که با یکدیگر به طور مثبت رفتار کنیم. زمانی که گرد و غبار فرو نشیند و مردم منطقه و جهان از حقایق آگاه شوند، امیدوارم که دونالد ترامپ نیز آن را بپذیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا در کمپاین انتخاباتی خود گفته بود که اگر رئیس جمهور آمریکا شود، موافقه هسته‌ای با ایران را لغو خواهد کرد. جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در ادامه صحبت خود گفت در موافقتنامه اتمی تهران با کشورهای مقتدر جهان تعداد زیادی از مردم و شماری از کشورها دخیلند و به گفته وی این به منفعت همه جوانب می باشد که به تعهداتشان در زمینه تطبیق موافقتنامه پابند باشند. جواد ظریف وزیر خارجه ایران همچنان گفت اگر در ارتباط به تطبیق موافقتنامه شک و تردیدهای ایجاد شود، در آن صورت ایران هم گزینه‌های خود را خواهد داشت. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا و شماری از کارشناسان آمریکایی میگویند دونالد ترامپ نه تنها از موافقتنامه اتمی با ایران تقطیع خواهد کرد، بلکه مطابق توافقنامه اتمی حکم اجرایی تعزیرات از سوی اداره رئیس جمهور باراک اوباما را نیز دوباره پس خواهد گرفت. اما حسن روحانی رئیس جمهور ایران لغو موافقتنامه از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا را ناممکن می‌داند، زیرا به گفته وی این موافقتنامه با تایید تعداد زیادی از کشورهای عضو سازمان ملل متحد انجام یافته است.
در گزارش دیگر مشتاقیم که آیا دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا میتواند سرنوشت یک مرد پاکستانی را که در زندان به سر میبرد تغییر دهد؟ این مرد پاکستانی شکیل افریدی است که در ایالت شمال غربی خیبر پختونخوا زندانی است. گفته میشود که اگر دونالد ترامپ تعهدش را عملی کند، این دکتر پاکستانی که برای یافتن اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده کمپین جعلی واکسیناسیون را اندازی کرده بود میتواند آزادیش را جشن بگیرد. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر در این مورد.
محکمه پاکستان در سال 2012 میلادی شکیل افریدی را به 33 سال زندان محکوم کرد، اما این حکم در سال 2014 تغییر کرد و مدت زندان او به 23 سال کاهش یافت. شکیل افریدی به جرم پرداخت پول به یک گروه افراطی در منطقه قبایلی خیبر جنسی زندانی شده است. شکیل افریدی 50 ساله می گوید گناهی را انجام نداده است و اعضای خانواده او می گویند زمانی که افریدی در 2008 میلادی از سوی گروه لشکرالاسلام اختطاف شده بود، پرداخت پول یگانه رای نجات او گردید. شکیل افریدی در 2011 میلادی از سوی اداره استخبارات پاکستان مدت کوتاهی پس از کشته شدن اسامه بن لادن دستگیر شد. دستگیری او با راه اندازی کمپاین واکسیناسیون جعلی برای پیگیری اسامه بن لادن ارتباط داشت. یک هیئت پاکستانی کاملا بالای منزل اسامه از سوی نیروهای خاص آمریکا را بررسی می کرد، در آن زمان پیشنهاد کرد که شکیل افریدی باید به جرم خیانت به کشورش محاکمه شود. دونالد ترامپ در ماه اپریل سال جاری در جریان مبارزات انتخاباتی خود گفت در صورت برنده شدن او برای آزادی شکیل افریدی مداخله خواهد کرد. ترامپ گفته بود فکر می کنم که افریدی را در 2 دقیقه آزاد می کنم. او به فاکس نیوز گفت با آنها خواهم گفت که او را آزاد کنند و مطمئن استم که آنها او را آزاد می کنند، زیرا ما برای پاکستان کمک زیاد فراهم می کنیم. رستم شاه مومن سفیر پیشین پاکستان در افغانستان برای رادیو آزادی گفت اگر آقای ترامپ واقعا در پی آزادی شکیل افریدی باشد، احساسات مردم پاکستان را جرح‌دار خواهد ساخت.
ده بدین غلط اثر پریوزی پاکستان کے
این تأثیر بسیار منفی را در پاکستان بر جا خواهد گذاشت. مردم مزاحمت خواهند کرد و اگر افریدی آزاد شود عصبانی خواهند شد. در صورتی که ترامپ تعهد را که کرده بجا کند، اینجا حس نفرت علیه امریکا افزایش می‌یابد.
ادعای آقای ترامپ برای آزادی شکیل افریدی واکنش تند را در اسلام آباد برانگیخت. چادری نثار علی خان وزیر داخلی پاکستان از دونالد ترامپ خواست تا به استقلالیت پاکستان احترام داشته باشد. چادری نثار در آن زمان گفت برخلاف تصور نادرست آقای ترامپ، پاکستان یک مستعمره امریکا نیست. چادری نثار همچنان گفت سرنوشت شکیل افریدی را محاکم و حکومت پاکستان تعیین خواهد کرد.
گزارش بود از فرشته نگاه و تا لحظات دیگرم برنامه آزادی و شنوندگان را میشنوید. نونیم به وقت کابل است و تمیم اخگر فشرده تازه ترین خبرها را پیشکش میکند.
در یک انفجار در داخل میدان هوایی بگرام دست کم 3 تن کشته و 13 فرد دیگر زخم برداشتند. عبدالشکور فدایی ولسوالی بگرام در صحبت با رادیو آزادی با تایید این رویداد گفت تحقیقات در این زمینه جریان دارد. طالبان مسلح بر مراکز نیروهای امنیتی در نوابات ولسوالی امام صاحب قندوز حمله ور شدند و درگیری هنوز هم جریان دارد. محمد قاسم جنگلباغ قمندان امنی قندوز به رادیو آزادی گفت این درگیری از شام دیروز آغاز شده است. وزرای امور خارجه، فواید عامه و کار و امور اجتماعی امروز به ولسی جرگه استعضا شدند. با گفته نظیر احمدزی عضو این جرگه، جمعاً 17 وزیر به دلیل عدم توانایی مصرف بودجه انکشافیشان به این جرگه مورد استعضا قرار گرفتند. وزیر خارجه ایران به این باور است که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا موافقه اتمی ایران و جامعه بین‌المللی را بپذیرد. دونالد ترامپ در کمپاین‌های انتخاباتی خود گفته که اگر رئیس جمهور شود موافقه هسته‌ای با ایران را لغو خواهد کرد. و با ورود مایکل مکفویل سفیر سابق ایالات متحده آمریکا در روسیه تحریم وضع شده است. وی دیروز در صفحه توییتر خود نوشته که با او خبر داده شده که به دلیل روابط نزدیکش با بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا شامل فهرست سیاه روسیه شده است.
همین خبرها و بیشتر از اینها را در وبسایت ما هم پیدا کرده می توانید azadiradio.com. و اکنون رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و همچنان باید بگویم که حال نوبت می رسه به پخش برنامه های هفتگی. پیش از آزادی و شنوندگان این برنامه را می شنویم.
تازه ترین ها از جهان ساینس و تکنولوژی.
در سال 1858 میلادی دانشمند بریتانیایی چارلز داروین بعد از سالها تحقیق و مطالعه موجودات زنده تئوری تکامل را اعلان و در سال 1959 میلادی توضیحات تئوری تکامل را ارائه کرد. از همان آغاز تئوری تکامل طرفداران و مخالفان خودش را داشته است. قبل از ارائه تئوری تکامل توسط چارلز داروین، دانشمندان جهان به این باور بودند که از آغاز حیات در کره زمین تا اکنون موجودات زنده به همین شکل و خصوصیات فعلی بوده تغییر نکردند. اما چارلز داروین بعد از سالها تحقیق به این نتیجه گیری رسید که موجودات زنده بر اساس پروسه‌ای که انتخاب طبیعی نامیده می شود زنده باقی ماندند، طوری که در امتداد زمان به طور موفقانه همراه با محیط ماحول در حال تغییر و تکامل کردند. بر اساس تئوری تکامل چارلز داروین، موجوداتی که در پروسه انتخاب طبیعی ناکام شدند از بین رفتند. اما اخیراً یک گروه بین‌المللی دانشمندان در آب‌های سواحل غربی استرالیا میکروارگانیسم‌هایی را یافتند که 1.8 میلیارد سال عمر داشته و کاملاً هم‌مانند سلفر باکتری‌هایی هستند که در همین منطقه قبلاً یافت شده و 2.3 میلیارد سال عمر دارند. و مهمتر از همه که با سلفر باکتری‌هایی که امروز در آب‌های سواحل کشور چیلی یافت می‌شود هم هیچ تفاوتی ندارند. جی ویلیام شاپ پروفسور پوهنتون کالیفرنیا میگوید خیلی متحیر کننده است که این موجودات زنده در جریان بیش از 2 میلیارد سال، یعنی در جریان مدت حدود نصف عمر کره زمین، هیچ تغییر و تکامل نکردند. تئوری تکامل چارلز داروین بیشتر بر موجودات استوار است که در جریان زمان تغییر و تکامل کردند تا موجوداتی که تغییر و تکامل نکردند. اینک دانشمندان این عدم تغییر را در میکروارگانیسم های یافت شده که با سلفر باکتری های امروز هیچ تفاوتی ندارد چگونه توضیح می دهند. پروفسور جی ویلیام شاپ که به حیث رئیس مرکز مطالعات تکامل و منشأ حیات در پانتون کالیفرنیای آمریکا ایفای وظیفه می کند می گوید قواعد بیولوژی حکم می کند که تغییر و تکامل در حال صورت می گیرد که محیط فیزیکی و بیولوژیک تغییر کند. این میکروارگانیسم ها در محیط ساده و با ثبات فیزیکی و بیولوژیکی که تغییر نکرده است به طور عالی وفق کردند. به گفته پروفسور جی ویلیام شاپ این کشف تازه نه تنها تئوری تکامل چارلز داروین را رد نمی کند بلکه شواهد علمی تازه بیشتر را برای تایید نظریات وی ارائه کرده است. به این ترتیب این موجودات کوچک زنده که به چشم دیده نمی شوند در جریان بیش از 2.5 میلیارد سال از 5 مرحله انهدام و تخریب جمعی کره زمین زنده و سلامت به در آمده و تا امروز هم تغییر نکردند. این موجودات کاملا شبیه و مانند سلفر باکتری هایند که امروز در آبهای سوائل کشور چیلی زندگی می کنند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه ها آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود،
حکومت مردمی نمی بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. باز نوبت برنامه شما آزادی و شنوندگان رسید. محترم آقای نادر فرهاد، سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور ماجی افغان، سب یک پیام قسمن به نظر ما عاجل است برتان مشنوانیم. در اون مورد گفتیم نظر شما را بگیریم. با اجازهتان من پیام برتان پلی میکنم. صحیح؟
من داود شاه، نماینده افغان مهاجرین. چند روز پیش اعلان کرد یونیسیار که به خاطر 3.5 الی 4 ماه ادامه برنامه افغان مهاجرین که به وطن واپس نگردد توقف میکند. افغان مهاجرین که خانه خود را چپه کرده یا دکان های خود را ختم کرده او یا ها را که اجاره گرفته بود او را سر داده یا خانه را که به کرایه گرفته بود او را یله داده، آلی افغان مهاجرین به یک مشکل متوجه شد که هیچ نمیتونه که بخاطر 3 ماه یا دکانها را باز کنه و یا جای را به کرایه بگیرد و یا زمینها را به اجاره بگیرد. یک مشکل به افغان مهاجرین مواجه شد. باید که یونیسیار به افغان مهاجرین، به مشکلات افغان مهاجرین نظر کند و دوباره دفتر خود را باز کند بخاطر 1 ماه. و سلام، داود شاه نماینده افغان مهاجرین.
محترم آقای نادر فرات، شنیدین سب پیامه؟
بله، یا قسمی که شما هم آگاهی دارین، ما در سال 2016 میلادی از آغاز سال تا به حال بیشتر از 340 هزار افغان از زمان بازگشتشان یک سلسله مساعدت هایی را بر اینا اداره یورکشیار در دستشان قرار داده. البته قابل ذکر میدانم که در شمای نخست سال ما تعداد 7800 نفر یا در حدود 8000 نفر در 6 ماه اول سال داشتیم که بازگشت داوطلبانه کرده بودند به سرزمینشان. بعد از ماه جولای، یعنی در 4 ماه گذشته، ما بیشتر از 340 هزار که اگر 8000 تصدیق کنیم بلکه کسانی است که در 4 ماه گذشته به افغانستان بازگشت کردند. برای این تعداد کسانی که بازگشت کردند، برای هر نفر از اینا نظر به لزوم دید، نظر به درکی واقع است که افغانهای بازگشت کننده در افغانستان با دریافت مساعدت هایی که تا نیمه اول سال داشت در اسکان مجدد و ادغام مجددشان و حتی در نخستین روزهای یا هفته های زندگی خود با مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کردند دیده مفایدت های اقتصادی و رهنگاری یوری چیار با توجه به این ضرورت و مکررن تقاضاهای دولت افغانستان و دولت پاکستان این بستی مساعدتی ما بر هر نفر حدود $400 امریکایی شد که به هر خانواده ده نفری بیشتر از $4,000 امریکایی تقریبا دریافت میکنن که این مقدار متفاوت از نظر به فاصله که اینا تعیین در ولایات دوردست بازگشت کنن مقدار مساعدت ترانسپورتیشان اضافه تر میباشن یک مقدار دیگهش تخصیص داده شده به خاطر آغاز زندگی نوشن در کشورشان. بنان اداره UNHCR پیشبین رقم درشتی از افغانها در 6 ماه اخیر سال نداشت. اگر روند به این شکل ادامه پیدا بکنه شاید ما شاید بیشتر از 500,000 افغان باشیم که به سرزمینشان افغانهای ثبت نام شده راجسته شده که به افغانستان بر بگردن. یعنی روند در حال حاضر و از چند ماه گذشته هر روز به شکل 4,000-5,000 تا 10,000 هم رسیده بود تعداد کسانی که بازگشت میکردن. این به این معنی است که
بانه.
ما حداقل بر 300,000 نفر از این 120 میلیون دلار آمریکایی به عنوان پول نقد برای خانواده ها تقریبا در قسمت کمکی خانواده ها گام مثبتی دیده. ولی چیزی را که فراموش نباید بکنیم چند واقعیت حاکم هم در افغانستان است. اول بازگشت در سالهای گذشته تا سال 2012 وارد یک وقت زمستانی خود می شد. یک استاندارد بود.
بله.
یک استانداردی که همیشه در این ماه زمستان و دلایلی که در همون زمان هم موجود است در آلات بیشید. و دلیل عزیزه خانواده ها در حال حاضر زمانی که بازگشت بکنن با دشواری های زمستان روبرو هستند. و عملا در افغانستان دسته درشتی از مردم بیجا شده است در افغانستان زندگی میکنند. تا این سال حداقل بیشتر از 370,000 افغان در داخل سرزمینش در سال 2016 بیجا گردیده. اگر رقم بازگشتی های افغان های فاقد مدرک بایش اضافه بکنیم که در حدود 200,000 نفر بودن ما از 1,000,000 نفر یا انسان صحبت میکنیم که با سرزمینشان در سال 2016 در حرکت هست. چی بیجا شده متاثر از جنگ است چی کسانی که افغانای فاقد مدرک هستند اجباراً در افغانستان میان و یا چی باشه کسانی که با مدرک هستند که با دریافت حداقل مساعدت ها میتونن به سرزمینشان بیان. ولی چالش های حاکم فرا رسیدن زمستان تعداد کثیر جمعیت از افغانستان در مشکلاتی که عملا دست و پنجه نرم میکنه و مهمتر از همه مسئله امکانات مادی است که اداره UNHCR با تلاش های زیادی توانست در دقل تمامی تلاش ها را به خرج داد تا منابعی را به دست بیاره که بتانه این روند تا این زمان پیش ببره. ولی تقاضایی هم از طرف دولت پاکستان مبنی بر توقف زمستانی بوده و اداره UNHCR در افغانستان در حال بحث است با دولت افغانستان گفتگو دارند سر چگونگی توقف با یا عدم توقف روند بازگشت افغان ها. در این شکی نیست که افغان ها اخر عقیهشان از بشر زمینشان بازگشت بکنند. هیچ کسی مانی بازگشت شهروند یک کشور شده نمیتونند. تنها چیزی که ملاحظاتی که وجود داره از دید بشری است و هم امکانات مادی است که ما در حاضر با دولت افغانستان روی ازی بحثایی داشتیم. همین روز هم بحث همه جانبه داشتیم. ما امیدوار هستیم که سرانجام تصامیم قسمی گرفته شده مردم افغان که عملا بیچاره هستند با مشکلات زیادی در پاکستان دست پنجه نرم می کنند اونا متضرر نشن. تلاش برمی صورت هست برمی جهت هست. ما امیدوار هستیم که ای که چرا مثلا چون این اطلاعات و دسترس مردم باید قرار بگیره به دلیل از اینکه ما یک ماه قبل به خاطر از اینکه در ماه نوامبر تمامی مار افغانایی که میخواستن بازگشت بکنن عملا ثبت کرده بودن قبل از آمدنشان مار مکمل ما داشتیم و بودجه کافی به خاطر پیش بردن از این تا او اندازی نبود. بنان به سن افغانا باید رسانی نشه این مسئله.
آقای فرات منتا ای نفرال چی میشه با امید از اینکه برمیگردن دکانه خود بسته کردن و خانه خود بسته از کرایه الا دادن یا خانه گلی خود چپه کردن یا هر کاری که کردن سه بال مشکل از یا چطور حل میشه باز؟
خب من خود قبلا هم تذکر دادم که اگر یعنی افغان ها خود حق دارن به سرزمین خود بازگشت بکنن. چگونگی مساعدت ها یا ایرایی مساعدت ها مسئله ای است که اداره اونسیا در صدد در عین زمان جلب منابع و هم بحث و گفتگو با دولت افغانستان است که چگونه بتوانیم روی سرنوشت کسانی که خواهان بازگشت هستند ولی در عین حال امکانات هم محدود است که بر اینا رسیدگی با شکل درست صورت بید. ما در این بحث و گفتگو هستیم ولی قبلا میخوام بگویم که برای افغانها یک ماه قبل تقریبا به اطلاعشان رسانیده شده که تا این مدت زمانی کسانی که ثبت کردن به خاطر بازگشت امکانات وجود داره به خاطر درخواست مساعدت های اداره یونیسیا و از او به بعد ما در صدد جلب منابع گفتمان با دولت های همسایه افغانستان با دولت جمهوری اسلامی افغانستان امیدوار هستم که یک بحث سه جانبه در این راستا صورت بگیرد. بسیار زود خواهد بود که در این بحث دولت افغانستان و دولت پاکستان و اداره یونیسیا اشتراک خواهد کرد. روی این موضوعات به جدیت و به در عین زمان روی جلب منابع و سایر مسائل مهمی که در ارتباط به روند بازگشت افغان‌ها تاثیرگذار خواهد بود ان شاءالله دایر خواهد شد که تا اون مدت زمانی یعنی وقفه‌ای است که بسیار مسمرانه پیش ببریم و
پربار. آقای فراد، من به این نتیجه رسیدم که خانای مهاجر تا زمانی که از دفتر شما یک سند به دست نیاره، امو سند برگشت و پولی که برشان وادش ده او رو به دست نیارن، هیچ کار دیگه نکنن، نه دکان خود بسته بکنن و نه کمر همت بسته کنن که به افغانستان برن، نگنی در میدان خواهد مانده. نمیتونیست؟
خب از طرف اداره یونیسیار من امیدوار هستم که در جلب منابع و همچنان ای که خدای نخواسته مشکلات بیشتر از او در ماهی سرد زمستان با این خانواده و با او مواجه نشن تلاش داریم، در مو سمت و سو در حرکت هستیم که در عین زمان بتوانیم دولت افغانستان تلاش های خیلی جدی را به کار انداخته در سطح یکی از اولویت های دولت افغانستان فعلا قرار داره. روی این مسئله این بار بحث صورت گرفته. دولت افغانستان تعهد خود مبنی بر بازگشت داوطلبانه افغان ها شما بهتر می دانید که چندین بار ابراز کردن و در او هیچ شکی نیست که بحث ها به شکل بسیار خوب و مثمر پیش می رد. در حالی که صحبت می کنم با شما امروز هم من یک جلسه بسیار مهم روی همین مسائل صحبت های مشخصی داشتیم ولی نکته بسیار مهم اینجا این است که افغان ها در پاکستان تعداد کسانی که بازگشت کردن هم با مشکلاتی مواجه هستند عملا در اینجا و فراموش نکنیم که اینا نحو بازگشتشان آنگونه که باید صورت میگرفت صورت نگرفته. به طور مثال افغان ها حکایات مختلف و متعددی داشتن در مورد چگونگی نحوه زندگی و از دست دادن حمایت ها مخصوصا حمایت هایی که دولت و مردم پاکستان در قبال افغان ها در 30 سال گذشته داشتن، آزار عادیت هایی را شاید بودیم، نحوه فشاری بالای افغان ها و یا زندگی را دشوار ساختن بر افغان ها هم بوده. این چیزایی است که افغان ها بعد از بازگشتشان خود به زبان آوردن. بنان نهایت مهم است که این برنامه به شکل داوطلبانه تدریجی باید با وقتها صورت بگیرد. این اصول بازگشت داوطلبانه است و همچنان در فعالی بازگشت از این زمینه های ادغام مجددشان در افغانستان مساعد شاه که بحث های ادامه دارم و امیدوار هستم روی همه این موضوعات ما بتانیم بسیار زود نتایج مثبت داشته باشیم. تلاش ها روان است هم در جهت بازگشتشان چگونگی ادغامشان و هم تلاش جریان داره که ما بتانیم جلب منابع بکنیم در این زمان و با دولت افغانستان در این بحث هستیم که این روند روی سرنوشت ادامیش و یا عدم ادامیش عملا در گفتگو هستیم.
ما یک چند تلفن داشتیم از پاکستان تلفن کردن و بعضیا اینقدر تحت تاثیر از این مسائل خبرها قرار گرفتن که بعضیا میگه ما حتی از خانه خود بیرون رفته نمیتونیم، فکر میکنیم که ما را به زور پس به افغانستان روان میکنه. ما سالا ده اینجا بودیم و تجارت داشتیم و دکان داشتیم و مچمچی. یعنی ای تا چه اینا بترسن سبی؟ یا بعضی از خاطر فساد و رشوت یا بعضی از ساکر یا پولیس های پاکستان شاید اذیت آزار بکنن، این موضوع چطور گپسه؟
خب ما قسمه قبلن هم گفتم ای که در 6 ماه اول سال تعداد بازگشت همه افغان ها به تقریبا 8000 نفر میرسید و با یک بارگی میزان افزایش به سابقی که احتمال سالهای 2010 شاید شده بودیم، این خود از چند جهت باید مورد ارزیابی قرار بگیره. دلایل را که اینجا تعداد افغان ها اینوان می کنند بعد از بازگشتشون نحو مشکلاتی است که با او روزمره در پاکستان دست و پنجه نرم میکنه. بعضی از اینا بدون شک که خواهش بازگشته دارن، زمینه ها برشان مستعد شاید دیده باشن، ولی در کل یه افزایش چندین مرتبه ای خود ضرورت به یک مطالعه دقیق و بیشتر داره، مخصوصا نه تنها از نوعی زندگیشان در پاکستان بلکه چگونگی بازگشتشان که در مطابقت با میثاق‌های بین المللی باید صورت بگیره و از یکی از میثاق‌های بین المللی اسکان مجدد از اینا و یا ادغام مجدد از اینا به سر بنیش، که این با عملا ما شاید بعضی چالش‌هایی هستیم، تلاش ادامه داره
من.
که بتانیم زمینه های مناسب بازگشت قبل از بازگشت افغان ها مساعد بسازیم، ولی برنامه بازگشت یکی از اولین چیزایی که بسیار تأثیر گذار است، منابع لازم که برای خانواده ها حداقل از این بازگشت که دارن بیاین بتانیم ممد واقع شهیم در پهلوی از اون. باید کارتای افغان ها که در پاکستان است که در ماه مارس سال 2010 خاتمه پیدا میکنه، روی از او باید بحث های در این نشست سی جانبه انشاءالله صورت خواهد گرفت و روی سرنوشت افغان های فاقد مدرک در پاکستان، همه مسائلی است که ما امیدوار هستیم در یک نشست سی جانبه میان دولت های افغانستان و پاکستان اداره نیچه داشته باشیم.
شنوندگان عزیز، شما قسمتی از مصاحبه ما را با محترم آقای نادر فرهاد را شنیدید و قسمت باقی مانده این مصاحبه را در برنامه های آینده نیز می توانید تعقیب کنید. با تشکر از آقای نادر فرهاد به نشر پیام های شما ادامه می دهیم.
ما یک مشکل داشتیم همین جهت می چوبروش ها در زیر بالای سار که چوبروش ها ما داشتیم، اینجا چوبروش های ما را گرفتن بیان کردن، میگن امر رئیس جمهور است. امر رئیس جمهور آمد کرزای آمده بود برای قول اشمتان که قول اشمتان پاکاری شود. اونا آمدن چوبروش های ما را بیدان کردن، ما اسکیت داشتیم، مالیه می دادیم، کرایه می دادیم برای عوضه اول. چوبروش های ما را بیدان کردن، اینا را مواشی در جای ما هست، مواشی هست، محیط زیست خراب کرده در داخل شهر کابل در زیر بالیسار. لطفا صدای ما را به گوش مسئولین برسانید. ما مالیه می دادیم، اسکیج داشتیم، ما را کشیدن، حال مواشی در جای ما.
من از ویولاس و مزیسی اول خیرخانه همراه شما با تماس شدیم. یک دکاندار می باشم که از دمی یک سال دو سال نوت های دوانگی و بیس دوانگی بسیار زیاد کنه و پاره پاره شده. مردم والدینش می آیم برای ما می گوید که پیسه هایتان بسیار کنه شده. سابقه دوانستان با دی فیصل نامه امید است که صدای ما مراجع مربوط برسانید تا پیسهای دایی و بسی نگردد. با احترام، سلام علیکم.
شنونده محترم، تشکر از پیامتان. ما در نظر داریم که در یکی از برنامه‌های زیر آسمان کبود که روزهای شنبه به شکل مستقیم نشر می شود این موضوع را مورد بحث قرار بدیم. امیدوار هستیم که بتوانید برنامه روز شنبه زیر آسمان کبود را تعقیب کنید. موفق باشید.
نصرالله بودم از ولایت دایکندی و دیسوالی خدیر قریه و از ما راجب هم از مشکلاتی هم از محاسبینی که در ولایت دایکندی اینا فعلا بیکار است راجب هم از اینا گرد میزنم. پالیسی که در یک بخش دولتی مثلا کسایی که سنیفی آنگاه یا ده یا شیش است اینا تیپ لیاقت کست یا گزین نشده، هر کس به مو واسطه و پارسی که داره اینا صحیح به کار میشه و اونای کسی که واقعا زحمت کشیده مثلا تحصیل که به اینا کار کرده اینا در نظر گرفته نمیشه. یعنی امتحانی که در ولایت دایکندی برگزار میشه تیپ لیاقت نیه، اینا هم تر نامگذاریش امتحان است، ولی هر کس پارسی دولتر بوده مو مورد سر وظیفه میشه. نمیفهمم که کار به اهل کار چطور نمیشه که مشکل از چیه و این رمی وزارت معارف صحیح نمیکنم نفر یا احد روان نمیکنه که اینا رو واقعا نزدیک ببینه دلیل چیه.
بنده عبدالواسط از ولایت بدخشان رسوالی یمگان می باشم. ما در این رسوالی بسیار مشکلات زیاد داریم و در مدت یک سال می شود که رسوالی یمگان دیگه در اینجا بسیار زیاد یک سر مشکلات هاست. اما حالی باور بکنیم برادر که یک بوجیار دیگه افسیره دونیم ازار افغانی سمیت و نرخای دیگه مواده دیگه چقدر بالا رفته در اینجا معلوم بیچاره است. کدام دیخان کاری کدام وظیفه کدام کاری دیگه در اینجا ندارن. نکسری مردم اموال نان خوردن خود نداره، در اینجا حق و ناخر و دی طالبا مردم جریمه میکنن 150,000 مردم دیگه چه چاره ای که ندارن، بزوه سر مردم میگیرن، مال خود میفروشه، از زمین خود میفروشه، مجبور میشه که اما چیزی که وا میخواین هم رقم بکنه. در اینجا دیگه کدام کار و باره برای مردم نیست، بسیار زیاد مشکلات است. این سوال از ولی محترم بدخشان از وزارت داخله و وزارت دفاع بکنن، چرا توجه نداره سر این مردم، چرا سر این سوالی توجه نداره؟ یک سوال خوب بود، مردمش بیچاره است، همین مدنم بود در اینجا غلیمت بدالی، مدنم کارش تبدیل است، مدن لاجبر در اینجا سنگم بند است، کار غریبی مردم نداره، بسیار زیاد مردم مشکلات داره. نمیره ما از دولت میخواییم، نمیره یک توجه کنه سری مردم، یک چاره مردم رو بسنجه.
شنونده محترم، پیام شما را در برنامه ولایت به ولایت با محترم آقای گل محمد بیدار معاون ولی ولایت بدخشان در میان گذاشتیم که ایشان در جواب پیام شما چنین گفتند.
در مورد برادر ما که از یونگان است، واقعا از یک سال به این طرف تقریبا یونگان در تصرف طالب است و از چهار اطراف و مرور طالب را معاقته کردیم و در آینده زمستان ما مصمم به این هستیم که نیروهای قوای امنیتی ما با تفاهم و کمک قوای هوایی انشاءالله ما پلان داریم که مطمئن هستم و با مردم خود اطمینان میتیم که اینی معضله کلانی که طالب در وجود داره اینی را انشاءالله ختم میکنیم و ولسوالی امگان در تصرف نیروهای امنیتی ما خواهد افتید.
برادر یک شکایت داشتم از تیار میدان کابل. ما برادرها بگم که تقریبا 10 روز 12 روز شد و تیار میدان خواه کردیم، هیچ کس با احساس نمیکنه، دیگه کل مردم ها مرید شده، فقط ایست دیگه یک جواب سوال نیست، دیگه کانتین قیمت است، بیرون رفتن نمیذاره. بعد هم دیگه امروز رفت دادم وزارت داخله، دیگه رفتم جواب سوال کردم، گفتم که حالا از ما قسم نمیکنه، گفته که بابا رئیس جمهور است که تا که رشوت خوری است، گفته که اینجا رشوت خوری زیاد است، هیچ کس با احساس نمیکنه، فقط این همه رسوندم، گفتم که دیگه هیچ کار دیگه ندارم و سلام خدافظ شما.
شنونده محترم، قسمی که شنیدید پیام شما که چند روز قبل در تلفن اتومات رادیو آزادی ثبت شده بود نشر شد، ولی قابل یادآوری است که پیام شما واضح نیست، یعنی چرا شما در 12 روز مجبور شدید که در میدان هوایی کابل بخوابید یا منتظر بانید، سبب آن چی بود، آن را تذکر ندادید؟ و البته شکایت شما در مورد مواد خوراکی و مسائل دیگر البته جالب است و امیدوار هستیم که این شکایت شما در مورد غذا و مسائل دیگر به گوش مسئولین امور برسد. موفق باشید. شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07084 620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084 620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00 42 02 21 12 41 38. تکرار می نمایم، 00 42 02 21 12 41 38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. شما را به شنیدن اخبار سر ساعت از همکارانم دعوت می نمایم. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
والا
الله بلا چې په سناتوري کې را نه وستلم چې زله
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
مو خو برای خدا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمونو بلډینګ او سورل سرمونه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری